برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است تقدیمتان در پخش مستقیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 23 اکتبر با جمع همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفته‌ایم. اگر شناسنامه میخواهند پس با جنگ بروند، یک پیشنهاد دیگر از سوی رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه برای بیکار کردن شهروندی کشورش.
اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
آمریکا گفت با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه، حضور نظامیش را در خاورمیانه تقویت می‌دهد. و درباره شودی شبدولوف سیاستمداری خواهیم گفت که بعضن صدای مخالف در پارلمان نمبر می شود و گاهی دیگر به جانبداری از حکومت تنقید می شوید. وکیل دومه دولتی روسیه ویکتور سوبلوف گفته است رید کارمندان حفظ حقوق در مسجد کتلنیکی ولایت مسکو به چورابینی های سفربرکنی به عملیات مخصوص نظامی ربط ندارد و باید این حادثه تحقیق شود. روز جمعه گذشته ده ها نمازگزار را بعد برآمدن از مسجد کتلنیکی به کمیسریت حربی بردند. یک روز پیشتر از این رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از اشتراک در جنگ اوکراین، خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. ادامه در گزارشی زرنگیزی نوروشاه.
رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین خواست آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه را گرفته ولی به جنگ ضد اوکراین نرفتند از شهروندی محروم کرده شوند. و در یک کنفرانس حربی گفت:
حالا که عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد، فکر میکنم باید آنها را به عملیات جلب کرد. اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
در برای اون که روسیه مهاجران را به جنگ ضد اوکراین میفرستد، یک سال پیش خبرها رسانه‌ای شدند. ماه اکتبر سال 2022 حامیان حقوق گفتند در مرکز مهاجران ساخره و در مسکو مهاجران را مجبور کردند که در قرارداد اشتراک در جنگ امضا گذارند. مقامات روسیه چند ماه باز در شهر و منطقه های این کشور رید و سنجش ها برگزار کرده، در این اواخر آنهایی را بیشتر جستجو میکنند که به تازگی شهروندی روسیه را گرفتند. پلیس به آنها دعوت نامه سپرده، آنها را به کمیسریت های حربی میبرد. رید و تفتیش مهاجران تا حال در مسجد و بازار و ساختمان های روسیه ادامه دارند. اخیراً کاربران آزادی با ارسال چند نوار از یک عملیات تفتیش مهاجران در نوسیبیرسک خبر دادند. بعد از نماز جمعه در مسجد فرونزه این شهر، مقامات حفظ حقوق و نیروهای حربی نمازگزاران را احاطه کرده، تنها بعد از تفتیش حجت ها با آنها اجازه بیرون شدن را دادند. مؤلف نوار میگوید اکثر جمع آمدگان در مسجد مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان بودند و پلیس دو نفری آنها را با خود بردند. این عکس ها از اداره پلیس در ادینسووای ولایت مسکو است. مهاجران را بازداشت و برای تفتیش به اینجا آوردند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی عمل میکند. تا امروز ده ها موردی به خدمت حربی و جنگ اوکراین بردنی شهروندان تاجیکستان از جمله از زندان های روسیه رسانه‌ای شده است.
گزارشی زرنگیز نوروشوه بود. موضوع مربوط به روسیه و مهاجران را ادامه می دهیم. مقامات روسیه ماه ایول امسال قانون را درباره وضع حقوقی خارجیان تغییر دادند که به صدها هزار مهاجر توجیک در آن کشور نیز دخل دارد، مخصوصا آنهایی که با پتنت کار میکنند. همکاری ما میرزانبی خالقزاد پهلوی این خبر را آموخت و حالا در سودیا با ماست. درود بر شما و می توانید بگویید که جزئیات از چی عبارت است؟
پیش از همه باید بگویم که تغییرات از ماه ینوری سال 2024 یعنی چند ماه بعد به اجرا می دراید. طبق آن هر نفری که در روسیه با پتن کار میکنه، بعد از بستن شرطنامه با کارفرما باید در دوام 60 روز وزارت کارهای داخلی را در باره فعالیتش آگاه کند. اگر ساده تر کرده فهمانیم، وقتی مهاجر پتن گرفت، وظیفه دار است در دوام دو ماه با سه راه، یعنی شخصاً و شعبه وزارت کارهای داخلی برود یا توسط پشت الکترونی فرستد یا طریق پورتال گاس اسلوگی مقامات را درباره فعالیت مهنتیش خبردار کند. طبق طلبات در آگاهی نامه نسخه شرطنامه ضمیمه کرده می شود. باید گفت که حتی اگر شرطنامه بسته نشده باشد و شهروند خارجی طبق سازشنامه دهانی شفاهی کار کند، او وظیفه دار است در این باره به وزارت کارهای داخلی روسیه خبر دهد.
اگر رفت و مهاجر در دوام همین دو ماه وزارت کارهای داخلی را آگاه نکند، پس چی عاقبت خواهد داشت؟
ببینید، در این باره نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر اعلامیه در صفحه‌اش در فیسبوک به مهاجران هشدار داده است. بنا به نوشته منبع، سال 2024 اگر شهروند خارجی نسخه شرطنامه یا آگاهی نامه را درباره فعالیت کاری سری وقت به وزارت کار داخلی نفرستد، پس پتنت او به طور اوتوماتیک بیکار کرده می شود. این معنای آن را دارد که پتنت نو را شهروند خارجی تنها پس از یک سال از روز بیکار کنی به رسمیت درآورده می تواند. در این صورت کارفرما برای آنکه با شهروند خارجی که علاقه غیر رسمی بود و باش دارد فعالیت را ادامه داده است، جریمه می شود و از 400 هزار تا 800 هزار روبل روسیه. طبق آمار رسمی در 8 سال اخیر تنها در مرکز بسیار صاحبی مسکو به مهاجران تقریبا 4 میلیون پتن دادند. شهروندان خارجی که در مسکو با پتن کار میکنند سال گذشته به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل انداز سپریدند. این در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی نرخ پتن شکایت میکنند. بیشتر مهاجران تاجیک که از این کشور اخراج میشوند یا پتن ندارند یا مهلت پتنشان گذشته است و حامیان حقوق مهاجران میگویند سپردن پتن یک نوع فشار به مهاجران کاری است، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز میسپارند.
تشکر برای صحبت. عین زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان 100 هزار مهاجر کره توجیک است و سال گذشته وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروژین موریدین گفته بود که مهاجران توجیک هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پول پتنت میسپارند. جنیدالو خدایور فعال شبکه‌های اجتماعی میگویند که از طولانی ماندن او در بازداشتگاه روسیه سخت نگران هستند. خدایور 22 میلیون سال با درخواست جانب تاجیکستان و با گمان اوباشی در منطقه خانتی‌منسیسک دستگیر شد. به نقل پیوندانش، دو وکیل مدافع برای گرفتن مقام گریزه در روسیه و پیشگیری از استردادش به دوشنبه تلاش دارند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نوی جنیدالو خدایور و اتهام ضد او جزئیات ندادند. خودش ماه ایون در نواری از تالار دادگاه گفت بر اساس شکایت نزدیکان اویله بازداشت شد که فرزندشان با کشتن برادرزاده او علیرضا خدایوروف گناهگار است. علیرضا خدایوروف سال 2021 در یک زن و زنی با ضربی کرد به هلاکت رسید. برنامه را ادامه میدهم. با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که حضور نظامی اش را در خاورمیانه با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه افزایش میدهد. عین زمان به گفته فرماندهان آمریکا این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استیلا جواب بدهد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگر جنگ با گروه تندروی حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت امین امریکا گفت که به منطقه سیستم های ایلوگی دفاعی هوایی می فرستد. در این باره لوید آستین وزیر دفاع امریکا در تلویزیون ای بی سی صحبت کرد.
چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحال اقدام میکنیم.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به منطقه سفر داشت گفت تقویت حضور نظامی آمریکا یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند.
ما نمی خواهیم جبهه دوم یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمی خواهیم نیروها و سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند.
در جبهه بشری ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینی کمک فرستاد، اما با قول سیندی مککین مدیر برنامه آذوقه جهانی ورود ماشین‌ها از گذرگاه رفح مصر به غزه بسیار سست است.
مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است.
بنابر گزارش ها هواپیماهای اسرائیلی روز 23 اکتبر هم به سراسری غزه از جمله به جای هایی که فلسطینیان پناه بردند ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعدی حمله بیرحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیشتر از 1400 نفر اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد در گذشت شودی شبدولوف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان، در شبکه‌های اجتماعی درباره شخصیت و کار و فعالیت‌های او نظرهای گوناگون صدا داد. بعضی همصفانش در حزب کمونیستی تاجیکستان شبدولوف را انسان جسور و دانشمند و صمیمی توصیف می‌کنند. بعضی می‌گویند شبدولوف در زمان جنگ شهروندی نه همیشه در موقع خود ایستادگی می‌کرد. علیشر ظریفی و برای دوسوفی در باره این سیاست مداری شناخته که روز 20 اکتبر امسال در گذشت گزارش تهیه کردند که همراه میبینیم.
شادی شبدولوف، رئیس سابق حزب کمونیست تاجیکستان، پس از یک بحث داخل حزبی ماه ایول سال 2016 از ریاست این حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت های سیاسی این کمونیستی سابقه دار بود، زیرا از همان سال تا زمان مرگ پشت پرده مانده و خاموشی را اختیار کرده بود. او عملا 25 سال در رأس حزب کمونیستی تاجیکستان قرار داشت.
وقتی که هم محکم را برکنار کردند و هم اسلانوف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیست تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادی شبدولوف بود. من نمیدونم که شادی شبدولوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد، به هر صورت اخیر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنوم فوق العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادی شبدولوف رئیس حزب انتخاب شد.
مرحوم شادی شبدولوف در طول ریاست خود در حزب کمونیست تاجیکستان 4 دفعه وکیل پارلمان انتخاب شده بود. در این مدت از کمترین وکیلانی بود که با بحث‌های گرم و پیشنهادات خود مخصوصا در موضوع‌های اقتصادی شناخته می‌شد.
بسیار گپایی که شادی داشت گفتن و مسئله انرژی که گفتید، یک قانون جمهوری تاجیکستان برای شو بحث برانگیز شد، نه در خاطر ما، اون در باره صرفه‌جویی انرژی. اینا بسیار نخواستن قبول کنند. خب اگر همین ما قبول نکنیم، ما آینده انرژی تاجیکستان حمایت کردن نمیتونیم. گپش همین نگ اخر اومدن با همین قانون قبول کردن. امروز همین قانون تازه باز دست شورای دولت شورای رحمتی برآمدگی است.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که خیلی زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادی شبدولوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمانده بود.
سالهای 1991-1992 شادی شبدولوف یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. مثلا وقتی که نوجوانوف رو از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، شادی شبدولوف در مقابل کنجایف موقع گرفت. در میتینگ‌هایی که سال 1992 شروع شدن در میدان آزادی، اما حزب کمونیست و شادی شبدولوف باز از جانبداران حزب کمونیست یا از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
در سال 1992 سر و صداهای در تاجیکستان پخش شده بود که گویا شادی شبدولوف به ولایت ختلان سفر کرده جوانان منطقه را دعوت کرده است که به مقابل مخالفین میدان نشین ظهور کنند.
همین خل آوازه‌ها بودند. انا تو جایی که من معلومات دارم شبدولوف واکن کلوب رفته بود، اما این که مردم رو دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرن یا که با دوشنبه بیان میتینگ کنن، اینش رو من نمیدونم.
برندگان عزیز، گزارش مفصل به همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی و آزودی ویدیو یوتیوب نشر می شود. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان نشر امروز برنامه اخباری آزودی. از هر یکی شما برای همراهی مننت داریم. خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگیز نوروزشو هستم و خبرهای تازه جهان و منطقه و تاجیکستان رو تقدیم شما میکنم. هواپیماهای جنگی اسرائیل روزی 23 اکتبر به سراسر غزه از جمله پناهگاه فلسطینیان آسایشته ضربه زدند. این کار پس از اجازه انتقال بخشی از یاری‌های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده زیر رهبری حماس صورت گرفت. انتظار می‌رود اسرائیل در پاسخ به حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر به غزه حمله زمینی کند. تانک‌ها و سربازان اسرائیل در سرحد با غزه جمع شدند. تل‌آویو می‌گوید برای کم کردن خطر به سربازان در مرحله های آینده حمله های هوایی را افزایش داده است. دانیل هاگاری نظامی بلند پایه اسرائیل گفت در شبانه روزی گذشته 8 حلقه جنگجویان را در لبنان نابود کردند. در جنگ بین اسرائیل و حماس در بیش از 2 هفته اخیر زیاده از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند. مقامات اوکراین روزی 23 اکتبر گفتند که روسیه با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به چند منطقه اهالی نشین این کشور حمله کرده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی اوکراین 8 منطقه اهالی نشین در دنیتسک و خرسون، بریسلاف، سومی و ادسا زیر حمله های روسیه ماندند. وزیر کارهای داخلی ایهور کلیمینکا در تلگرام نوشت که در ولایت دنیتسک یک انشاءات مهم آسیب دید. درباره انشاءات و مکان جایگیر شوی آن اطلاع نداد. و افزود روسیه به چند دهه در خرسون و بریسلاف 14 موشک پرتافت، در نتیجه یک کس مجروح شده است. ولی دنیتسک ایهور مروز روز 23 اکتبر گفت تا شبانه روز اخیر در این ولایت شرقی 3 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای اوکراین گفتند 9 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه که زیر بنیادها را در بندری ادسا نشان گرفته بودند صبح 23 اکتبر سرنگون کرده شدند. دادگاه در قزوین روز 23 اکتبر خبرنگاری بخش توتاری بوشقردی رادیوی آزادی السو کورماشو را به بازداشتگاه موقتی یا سیزو فرستاد. مهلت حبس او را 1 ماه و 17 روز یعنی تا 5 دکبر امسال دراز کردند. مرافع به حضور نمایندگان مطبوعات گذشت. السو کورماشو شهروند آمریکا و روسیه بوده در شهر پراگ میزیست. او روز 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود. روز 2 ایون هنگام بازگشت به چخیه در فرودگاه قزوین دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش مصادره شد. کورماشو برای اجرا نکردن طلبات درباره قید شهروندی آمریکا در نهادهای دخلداری روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برگرداند، ولی او را دوباره 18 اکتبر دستگیر کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته است سیتی بانک کارمندی ازبک خود نازیمه حسینوا را به دلیل یک نوشتهاش درباره یهودیان پس از حمله گروه فلسطینی حماس از کار رانده است. حسینوا نوشته است جای تعجب نیست که چرا هیتلر میخواست از همه اشان خلاص شود. نازیمه حسینوا 25 ساله بعد از اون برکنار شد که نوشتهاش واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به بار آورد. وی نوشته خود را بعد از ترکش در بیمارستان نوار غزه که صدها کشته به جای گذاشت نشر کرد. نماینده سیتی بانک نوشته او را نفرت آور نامید و گفت برانگیختن کینه در بانک آنها قابل قبول نیست. نازیمه حسینوا کالج بروکلین دانشگاه شهر نیویورک آمریکا را ختم کرده 2 سال اخیر در بانک مذکور کار میکرد. باید گفت در سیتی گروپ 250 هزار آدم از کشورهای گوناگون کار میکنند. خود حسینوا تا حال به قراری برکناریش واکنش نکرده است. در پرابوزی های چورومی آسیای مرکزی که روز 22 اکتبر در شهری هنگژوی چین آغاز یافت، دسته منتخبی تاجیکستان شرکت دارد. در بازی ها بیش از 3000 ورزشکاری امکانیتشان محدود از 44 کشوری قاره تا روز 28 اکتبر رقابت خواهند کرد. به برنامه بازی ها 22 نمودی ورزش وارد شده است. ورزشکاران معلول برای 566 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. به هیئت ورزشی تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی پارالمپی کشور پرویز بابوشری رهبری می نماید. در این بازی ها تاجیکستان را 9 ورزشکار از روی 7 نمودی ورزش معرفی می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه، حضور نیروهایش را در خاور میانه افزایش می‌دهد. همزمان با گفته فرماندهان آمریکا، این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استحاله جواب بدهد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگری جنگ با گروه تندروی حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت همین، آمریکا گفت که به منطقه سیستم‌های ایلاوگی دفاعی هوایی می‌فرستد. در این باره لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در تلویزیون ABC صحبت کرد. چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحاله اقدام میکنیم، گفت وزیر دفاع آمریکا. انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا که به منطقه سفر کرد، گفت تقویت حضور نظامی یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند. ما نمیخواهیم جبهه دوم و یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمیخواهیم نیروهای سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند، ولی اگر چنین شد ما آماده ایم، گفت بلینکن. در جبهه بشری، ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینیان کمک فرستاد. اما به قول سندی مکین، مدیر برنامه جهانی آذوقه، ورود ماشین‌ها از گذرگاه رفح مصر بسیار سست است. به قول او، مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است. بنا به گزارش ها، هواپیماهای اسرائیلی روزی 23 اکتبر به سراسر غزه، از جمله جایهایی که فلسطینیان پناه بردن، ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعد از حمله بیرحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیش از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
قدرتی های روسیه روز 20 اکتبر در شهرک کتلنیکی مسکو ده ها نفر را بعد بیرون شدن از نماز جمعه بازداشت کرده به کمیساریت حربی بردند. خبر را یک اشتراکدار برنامه شبکه تلویزیون اولی روسیه، محمود حسینوف، در شبکه های اجتماعی رسانه‌ای کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. رهبری جامعه مسلمانان محلی صلوات ایباتولین گفته است نمایندگان مقامات، ادبیات دینی و رعایه قاعده های زیر سوختها را تفتیش کردند. به گفته ای او، پس از نماز جمعه آدمان را به اتوبوس ها سوار کرده به کمیساریت حربی بردند و چند ساعت نگه داشتند. آخرین بازداشت شده ساعت 21:30 از کمیساریت بیرون شده است. محمود حسینوف گفته است او را به کمیساریت حربی برده از تشخیص طبی گذرانیدند و بعد از آن معلوم شد که سالم است، به نقطه قبولی سربازان قراردادی در بلشیخ فرستادند. صبح 21 اکتبر به آنها گفته شده است که به جنگ فرستاده می شوند. طبق اطلاع صحیفه بعضا در تلگرام، محمود حسین سال 2014 شناسنامه روسی را در کریم گرفت و به دلیل وضع ناخوب صحتی به خدمت حربی نرفت. درباره بازداشت نمازگزاران در کتلنیکی و بردن آنها به کمیساریت حربی، صحیفه موبیلیزاسیون نواستی در تلگرام نیز خبر داد. حجت های بازداشته ها را مصادره کرده آنها را از تشخیص طبی میگذرانند. وکیلان دفاع را به نزد آنها راه نمیدهند و مجبور میکنند که به وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند، نوشته است منبع. معلوم نیست که در عملیات روز 20 اکتبر آیا مهاجران تاجیک هم دستگیر و به کمیسریت حربی برده شده اند یا نه. در آغاز ماه اکتبر امسال به ده ها نفری که تازه شهروند روسیه را به دست آورده بودند دعوتنامه حربی دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امروز صحبت داریم با ابل پولیزه، استاد دانشگاه شهری دوبلین ایرلند. جناب پولیزه برای معرفی یک دستورالعملش برای علیمان و استادان مکتب های عالی آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده است. شنوندگان گرامی، این صحبت را من نیگار فضل الدین پیش می برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
شما قبلا گفته بودید که طلبات اجرایش برای علیمان و استادان دانشگاه ها در تاجیکستان بلندتر از طلبات هاروارد است.
Подразумевали.
Но тут я ощутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
من در اینجا یک چیز را مشاهده کردم که عنوانجویان با فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت میخواهد سطح علم را بالا برد، اما در این مورد انتظاری ها را باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان را اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم را انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази тахсил ва кулан маориф дар Таҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا با دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد، و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چی گونه با سوها متخصصانی خوب را جلب نمود.
Размышляться о том, как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор.
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاه تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگیشان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
С другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات های کشور شما مطابقت نمی کنند. من همیشه تاکید می کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می آید و می بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می شوید. شاید شما ملکه های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می رود، وی حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما با تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادی اش ضعیف تر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы... Ин дастурамали шумо аз кадом бандҳо иборат аст?
Да. Книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
هدف اساسی دستورالعمل من درست به راه ماندن پیشروی دستورهای این و هواسمند گردانیدن پژوهشگران و عنوانجویان میباشد، چون بدون انگیزه علم غیر امکان است. برای موفق شدن در علم کتاب من توصیه های عملی پیشنهاد میکند. خواننده را با معیار و اسلوب تهیه مقاله علمی شناس کرده و برای نشر آن در مجله های خارجی و غربی رخ بلد میکند. نتورینگ یعنی شناسایی با دیگر عالمان داخلی و خارجی یکی از وسیله های ساده ولی مهم پیشروی در علم می باشد. نقطه کلیدی دستورالعمل است. مبادله نقطه نظرها در علم بسیار مهم است. عالمان باید همکاری کنند، طرحهای مشترک تهیه و عملی کرده با کشوری یکدیگر رفت و آمد کنند. این دستورالعمل همچنین توصیه می دهد که یک محقق چی گونه می تواند در ساحه خود شناخته شود و او را از روی کارهای علمی اش شناسند. دیگر راههای جلب سرمایه گذاری برای انجام دادن کار علمی و سفرهای خدمتی بررسی می شوند.
شما بر پایه کدام تحقیقات ها این دستورالعمل را تهیه کردید؟
باید قید کرد که من بر اساس تجربه شخصی هم این دستورالعمل را تهیه کردم.
چرا شما فکر کردید که این دستورالعمل مهم بود برای آسیای مرکزی؟
در اساس تجربه کاریم با دانشجویان آسیای مرکزی من می دیدم که با کدام مشکلی ها آنها روبرو می شدند. آنها زیاد تلاش داشتند اما نمی توانستند طلب های نزد آنها گذاشته را اجرا کنند.
به نظر شما تا کجا از روی دستورالعمل شما عالمان آسیای مرکزی عمل می کنند؟
دانشگاه ها من رو دعوت میکنند و میگویند که این دستورالعمل برایشان مهم است و باید برای بازآموزی محققان چاره های ضروری اندیشیده شوند تا آنها توانند طبق طلبات معیارهای بین المللی کارهای علمی خود را انجام دهند.
شما کاری خود را پیشکش هیئت استادان و دانشجویان تاجیکستانی کردید. برداشت آنها چگونه بود؟
البته آنها سوال های گوناگون میپرسیدند وابسته به سطح کسبی و زینه تحصیل. دانشجویان بیشتر رابطه با سفرهای خارجی و تحصیلی سوال میکردند. استادان و پروفسوران باشند زیاد درباره ساختارهای مقاله علمی و نشر آن در سکوپوس و دیگر چیزها میپرسیدند.
شما برای پیشرفت کاریره عالمان توصیه دادید. آیا می شود که یک عالم یا عنوانجو به پول کاریره سازد؟
بدون مبلغ کار کردن غیر امکان است و کاریره ساختن هم نمی شود در علم. شما بدون مبلغ گفته چی را در نظر دارید؟ منظورتون معاش باشد؟ نه نمی شود. ولی گرانت ها هستند که می تواند کاری علمی شما را مبلغ گذاری کنند. شناسایی با دیگر عالمان بعضا از مبلغ هم مفیدتر است.
شما این جنبه ها رو به نظر گرفتید که مثلا یک استاد دانشگاه ده ها مشکل اقتصادی دارد، از جمله اجاره نشین است، معاش خوب نمی گیرد. در این حالت می شود که خودش رو به پورگی به علم بخشد. Можно ли в таком случае полностью посвятить себя науке?
Ну, если нет денег, короткий ответ – нет.
البته وقتی مبلغ نیست این معنای آن را ندارد که انسان باید چنین وضعی زندگی را یکم را قبول کند. تلاش کردن در کار تا مبلغ به دست دارد. اگر یک نفر خود را 100% به علم بخشیدن خواهد به پول دشوار می شود. غیر از کاری علمی کردن باید یک جای کاری معین داشت که درآمد منتظم باشد. من یگانه نفری نیستم که چنین عقیده دارم.
لطفاً می گفتید که نمایندگان دانشگاه ها با که شما علاقه وخوردید یگان نفرانشان همین مشکلی ها را اعتراف کردند؟
مشکل نیست، شاید این را آزمایش نامیم. همه چی از خود انسان بعدان از جای زیست و دانشگاه بستگی دارد. وقتی با هیئت آموزگاران دانشگاه ملی تاجیکستان ملاقات داشتیم، آنها درباره مشکلاتشان صحبت میکردند. ما با هم درباره روی حل این مشکلات صحبت کردیم که چی گونه میتوانم مشورت بدهم و وقتی به اروپا برمیگردم توانم ساحه علمی تاجیکستان رو دستگیری کنم.
راه‌های
دریافت مبلغ‌گذاری، پیدا کردن شناس‌های نو در ساحه علم، پیشروی در منصب و علم از سوال‌های اساسی آنها بودند.
همچون یک استاد، طرز درسگویی استادان تاجیک را آموخته‌اید و چگونه بها می‌دهید؟
چیزی که تفکر انتقادی می نامیم، من مشاهده کردم که در منطقه دیرتر رشد کرده ایستاده است و آن هم باشد در اساس انتخاب شخصی نفران علاهیده رشد می کند. فکر می کنم به تفکر انتقادی در کشور توجه کم ظاهر می شود و بیشتر می خواهند متوجه علم های دقیق باشند.
چی توصیه دارید برای بهتر کردن وضع ساحه علم و معارف تاجیکستان؟
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто
چیزی که development studies یعنی آموزش روش نامیده می شود، چیزی که بزرگ صدا می دهد، ولی در اصل این یک روند ساده می باشد وقتی یک طرف از دیگرش می آموزد. من فکر می کنم که محققان و عالمان باید بیشتر مبادله فکر و اندیشه کنند و حداقل بیشتر با همتایان منطقویشان. هر یک کشور برتری های خود را دارد. حتی ترکمنستان کنفرانس های زیاد برگزار می کند، با دعوت عالمان کشورهای گوناگون و برای این مبلغ زیاد هم صرف می کند. خواه نخواه معاشرت بسیار مهم است. در قزاقستان برای مثال فوند رشد تحقیقات علمی سازمان دادند. در قرغیزستان باشد حالا با زبان انگلیسی توجه زیاد ظاهر می شود. پیش از همه محققان حداقل باید با هم نزدیکتر باشند.
پروفسور سپاسیبا زا содержательную беседу.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org/ozodi.kg.
یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که صاحب کار و سیاستمدار زندانی زید سعیدوف را هر چی زود و به قید و شرط آزاد کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سازمان فریدوم ناو قرارگاهی در واشنگتن در بیانیه در توییتر نوشت که او را برای تأسیس حزب نوی سیاسی به حبس انداختند. بیانیه 14 اکتبر امسال و در زمان نشر شد که به حساب فریدوم ناو از بازداشت و حبس زید سعیدوف 3800 روز گذشت. زید سعیدوف صاحب کار و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان ماه می سال 2013 هنگام بازگشت از فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. مقامات او را به سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خواری، تجاوز به ناموس، ساختکاری حجت، تصرف پول دولت و سرکشی از پرداخت انداز گناهکار و به 29 سال زندان محکوم کردند. خودش و طرفدارانش اتهام را به اساس خوانده گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو بود. سازمان های بین المللی مدافع حقوق انسان زید سعیدوف را محبوس سیاسی دانسته بارها بازبینی حکم او و رهاییش را طلب کردند، اما در تاجیکستان نادیده گرفتند. محقق آزادی های سیاسی استیو سویتلوف می گوید اگر در آغاز حکم زید سعیدوف یک استثناء به نظر می رسید، بعدن به یک روند تبدیل شد و حکم های بزرگ مریاروف، الفت خانی، محمدشاه و فراموز ایرگش و دیگرها نمونه ای آن هستند. دیدن این همه سخت است، ولی من یکی از آنهایی می باشم که به مبارزه برای عدالت باور دارم. امید دارم که حکومت تاجیکستان به مشورت های زیادی سازمان های بین المللی و هم کشورهای خارجی گوش می دهد، افزود او. از زمان حبس زید سعید او کمی بیشتر از یک حکم را پسی سر کرده است. سودیه یا دادرس که حکم زید سعید را براورد به سؤال محکوم شده و وکیل او پاسخ داد که تقاضای زمان همین است.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажӯҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажӯҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدتی یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاهی در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چی گونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چی گونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دسترخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود، خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
انا می сказала, вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти...
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Со многими тоже говорили об этом. Действительно так и есть или нет?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. Вале онче ки мекунанд се чизи аз ҳам мутафовит аст. Аз ин назар ман хушҳолам ки имкон доштам на танҳо бо мардум суҳбат кунам. Бевосита суол бидиҳам ва мушоҳида кунам ки чӣ кор мекунанд. Онче мушоҳида кардам ин буд ки агар از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچی را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن‌های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و آن را نه آورد، یعنی پدرت تو را دوست نمی دارد که اینها را برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان در باره رابطه های اکثرا دشواری عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختری خود را از مشکلات امی نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها را دشوار و به خودشناسی شان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон гуфт ки робитаҳои байни ду оила дар заминаи маросиму табодулҳо асос меёбанд. Дар вилоятҳое ки ман таҳқиқот анҷом додам, бо вуҷуди танзим хатми Қуръон, домод буророн, ҷиғзанак ва дигар расму оин буд. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیلی هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین آن گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد می کند.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре, что мы цель нихуи канун че будет? Понимаете, хукуки иштимои мардун ва кам кардани кам бизати ва офаридани хувияти ягонай фарханги, ки хукумат тасавур мекунат.
Идентичность, воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاستشناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی بینم. و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کوهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جمعیت تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шумо дар Таҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеша сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд, мисл оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Чи маъқул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо дарборы сунату анахой Таджикистан собат микар. Это Шакур Изиот, Елена Борой, вахты шумо.
Рахмати Калон.
جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی
خبری و تحلیل اخباری آزادی است تقدیمتان در پخش مستقیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 23 اکتبر با جمع همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفته‌ایم. اگر شناسنامه میخواهند پس با جنگ بروند، یک پیشنهاد دیگر از سوی رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه برای بیکار کردن شهروندی کشورش.
اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
آمریکا گفت با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه حضور نظامیش را در خاورمیانه تقویت می‌دهد. و درباره شودی شبدولوف سیاستمداری خواهیم گفت که بعضن صدای مخالف در پارلمان نمبر می شود و گاهی دیگر به جانبداری از حکومت تنقید می شود. وکیل دومه دولتی روسیه ویکتور سوبلوف گفته است رئید کارمندان حفظ حقوق در مسجد کتلنیک ولایت مسکو به چورابینی های سفربرکنی به عملیات مخصوص نظامی ربط ندارد و باید این حادثه تحقیق شود. روز جمعه گذشته ده ها نمازگزار را بعد برآمدن از مسجد کتلنیک به کمیسریت حربی بردند. یک روز پیشتر از این رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از اشتراک در جنگ اوکراین خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. ادامه در گزارشی زرنگیزی نوروشو.
رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین خواست آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه را گرفته ولی به جنگ ضد اوکراین نرفتند از شهروندی محروم کرده شوند. و در یک کنفرانس حربی گفت:
حالا که عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد، فکر میکنم باید آنها را به عملیات جلب کرد. اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
در برای اون که روسیه مهاجران را به جنگ ضد اوکراین میفرستد، یک سال پیش خبرها رسانه‌ای شدند. ماه اکتبر سال 2022 حامیان حقوق گفتند در مرکز مهاجران ساخره و در مسکو مهاجران را مجبور کردند که در قرارداد اشتراک در جنگ امضا گذارند. مقامات روسیه چند ماه باز در شهر و منطقه های این کشور رید و سنجش ها برگزار کرده، در این اواخر آنهایی را بیشتر جستجو میکنند که به تازگی شهروندی روسیه را گرفتند. پلیس به آنها دعوت نامه سپرده، آنها را به کمیسریت های حربی میبرد. رید و تفتیش مهاجران تا حال در مسجد و بازار و ساختمان های روسیه ادامه دارند. اخیراً کاربران آزادی با ارسال چند نوار از یک عملیات تفتیش مهاجران در نوسیبیرسک خبر دادند.
بعد از نماز جمعه در مسجد فرونزه این شهر مقامات حفظ حقوق و نیروهای حربی نمازگزاران را احاطه کرده تنها بعد از تفتیش حجت ها با آنها اجازه بیرون شدن را دادند.
یک سر بردش دادند.
مؤلف نوار میگوید اکثر جمع آمدگان در مسجد مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان بودند و پلیس دو نفری آنها را با خود بردند. این عکس ها از اداره پلیس در ادینسووای ولایت مسکو است. مهاجران را بازداشت و برای تفتیش به اینجا آوردند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی عمل میکند. تا امروز ده ها موردی به خدمت حربی و جنگ اوکراین بردن شهروندان تاجیکستان از جمله از زندان های روسیه رسانه شده است.
گزارشی زرنگیز نوروز شوه بود. موضوع مربوط به روسیه و مهاجران را ادامه میدهیم. مقامات روسیه ماه ایول امسال قانون را درباره وضع حقوقی خارجیان تغییر دادند که به صدها هزار مهاجر توجیک در آن کشور نیز دخل دارد، مخصوصا آنهایی که با پتنت کار میکنند. همکاری ما میرزانبی خالقزاد پهلوی این خبر را آموخت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما و میتوانید بگویید که جزئیات از چی عبارت است؟
پیش از همه باید بگویم که تغییرات از ماه ینوری سال 2024 یعنی چند ماه بعد به اجرا می دروید. طبق آن هر نفری که در روسیه با پتنت کار میکنه بعد از بستن شرطنامه با کارفرما باید در دوام 60 روز وزارت کارهای داخلی را در باره فعالیتش آگاه کند. اگر ساده تر کرده فهمانیم، وقتی مهاجر پتنت گرفت وظیفه دار است در دوام دو ماه با سه راه، یعنی شخصا به شعبه وزارت کارهای داخلی برود یا توسط پشت الکترونی فرستد یا طریق پورتال گاس اسلوگی مقامات را درباره فعالیت مهنتیش خبردار کند. طبق طلبات در آگاهی‌نامه نسخه شرطنامه ضمیمه کرده می شود. باید گفت که حتی اگر شرطنامه بسته نشده باشد و شهروند خارجی طبق سازشنامه دهانی شفاهی کار کند، او وظیفه دار است در این باره به وزارت کارهای داخلی روسیه خبر دهد.
اگر رفت و مهاجر در دوام همین دو ماه وزارت کارهای داخلی را آگاه نکند، پس چی عاقبت خواهد داشت؟
ببینید، در این باره نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر اعلامیه در صفحه‌اش در فیسبوک به مهاجران هشدار داده است. بنا به نوشته منبع، سال 2024 اگر شهروند خارجی نسخه شرطنامه یا آگاهی نامه را درباره فعالیت کاری سری وقت به وزارت کارهای داخلی نفرستد، پس پتنت او به طور افتوماتی بیکار کرده می شود. این معنای آن را دارد که پتنت نو را شهروند خارجی تنها پس از یک سال از روز بیکار کنی به رسمیت درآورده می تواند. در این صورت کارفرما برای آنکه با شهروند خارجی که علاقه غیر رسمی بود و باش دارد فعالیت را ادامه داده است، جریمه می شود و از 400 هزار تا 800 هزار روبل روسیه. طبق آمار رسمی در 8 سال اخیر تنها در مرکز بسیار صاحبی مسکو به مهاجران تقریبا 4 میلیون پتن دادند. شهروندان خارجی که در مسکو با پتن کار میکنند سال گذشته به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل انداز سپریدند. این در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی نرخ پتن شکایت میکنند. بیشتر مهاجران تاجیک که از این کشور اخراج میشوند یا پتن ندارند یا مهلت پتنشان گذشته است و حامیان حقوق مهاجران میگویند سپردن پتن یک نوع فشار به مهاجران کاری است، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز میسپارند.
تشکر برای صحبت. عین زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان صدها هزار مهاجر کاری توجیک است و سال گذشته وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروژین موریدین گفته بود که مهاجران توجیک هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پول پتنت میسپارند. جنیدالله خدایور فعال شبکه‌های اجتماعی میگویند که از طولانی ماندن او در بازداشتگاه روسیه سخت نگران هستند. خدایور 22 میلیون سال با درخواست جانب تاجیکستان و به گمان اوباشی در منطقه خانتی‌مانسیسک دستگیر شد. به نقل پیوندانش، دو وکیل مدافع برای گرفتن مقام گریزه در روسیه و پیشگیری از استردادش به دوشنبه تلاش دارند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نوی جنیدالله خدایور و اتهام ضد او جزئیات ندادند. خودش موی ایون در نواری از تالاری دادگاه گفت بر اساس شکایت نزدیکان اویله بزدو شد که فرزندشون با کشتن برادرزاده او علیرضا خدایروف گناهگار است. علیرضا خدایروف سال 2021 در یک زن و زنی با ضرب کرد به هلاکت رسید. برنامه رو ادامه میدیم. با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که حضور نظامی اش رو در خاورمیانه با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه افزایش میدهد. عین زمان به گفته فرماندهان آمریکا این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استیلا جواب بدهد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگر جنگ با گروه تندروی حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت امین امریکا گفت که به منطقه سیستم های ایلوگی دفاعی هوایی می فرستد. در این باره لوید آستین وزیر دفاع امریکا در تلویزیون ای بی سی صحبت کرد.
چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن بی استحال اقدام میکنیم.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به منطقه سفر داشت گفت تقویت حضور نظامی آمریکا یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند.
ما نمیخواهیم جبهه دوم یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمیخواهیم نیروها و سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند.
در جبهه بشری ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینی کمک فرستاد، اما با قول سیندی مککین مدیر برنامه آذوقه جهانی ورود ماشین ها از گذرگاه رفح مصر به غزه بسیار سست است.
مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است.
بنابر گزارش ها هواپیماهای اسرائیلی روز 23 اکتبر هم به سراسر غزه از جمله به جای هایی که فلسطینیان پناه بردند ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعدی حمله بی‌رحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیشتر از 1400 نفر اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعدی در گذشت شودی شب دولف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان، در شبکه‌های اجتماعی درباره شخصیت و کار و فعالیت‌های او نظرهای گوناگون صدا داد. بعضی همصفانش در حزب کمونیستی تاجیکستان شب دولف را انسان جسور و دانشمند و صمیمی توصیف می‌کنند. بعضی می‌گویند شب دولف در زمان جنگ شهروندی نه همیشه در موقع خود ایستادگی می‌کرد. علیشر ظریفی و برای دوسوفی در باره این سیاست مداری شناخته که روز 20 اکتبر امسال در گذشت گزارش تهیه کردند که همراه میبینیم.
شادی شبدولوف، رئیس سابق حزب کمونیست تاجیکستان، پس از یک بحث داخل حزبی ماه ایولی سال 2016 از ریاست این حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت‌های سیاسی این کمونیستی سابقه دار بود، زیرا از همان سال تا زمان مرگ پشت پرده مانده و خاموشی را اختیار کرده بود. او عملاً 25 سال در رأس حزب کمونیستی تاجیکستان قرار داشت.
وقتی هم کنف را برکنار کردند و هم اسلانوف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیستی تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادی شبدولوف بود. من نمیدونم که شادی شبدولوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد. به هر صورت ما اخیر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنوم فوق‌العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادی شبدولوف رئیس حزب انتخاب شد.
مرحوم شادی شبدولوف در طول ریاست خود در حزب کمونیست تاجیکستان 4 دفعه وکیل پارلمان انتخاب شده بود. در این مدت از کمترین وکیلانی بود که با بحث‌های گرم و پیشنهادات خود مخصوصا در موضوع‌های اقتصادی شناخته می‌شد.
بسیار گپایی که شادی داشت گفتن مسئله انرژی گفتید، یک قانون جمهوری تاجیکستان برای بسیار بحث برانگیز شد نزد خاطر ما. اون در باره صرفه‌جویی انرژی اینا بسیار نخواستن قبول کنند. خب اگر همین ما قبول نکنیم، ما آینده انرژی تاجیکستان حمایت کردن نمیتونیم. گپش همین نگ اخیرا اومدن با همین قانون قبول کردن. امروز امی قانون تازه باز دست شادی دولت شرایط رحمتی برآمدگی است.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که خیلی زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادی شبدالوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمونده بود.
سالهای 1991-1992 شادی شبدالوف یک چند بار یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. مثلا وقتی که نوجوانوف رو از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، شادی شبدالوف در مقابل کنجایف موقع گرفت. در میتینگایی که سال 1992 شروع شدند در میدان آزادی، حزب کمونیست و شادی شبدالوف باز از جانبداران حزب کمونیست یا از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
در سال 1992 سر و صداهای در تاجیکستان پهن شده بود که گویا شادی شبدالوف به ولایت ختلان سفر کرده جوانان منطقه را دعوت کرده است که به مقابل مخالفین میدان نشین ظهور کنند.
همین خیلی آوازه ها بودند. تا جایی که من معلومات دارم شبدالوف واکن کلوب رفته بود، اما این که مردم را دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرند یا که به دوشنبه بیان میتین کنند، اینش رو من نمیدارم.
برندگان عزیز، گزارش مفصل به همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی و آزودی ویدیو یوتیوب نشر می شود. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان نشر امروز برنامه اخباری آزودی. از هر یکی شما برای همراهی منت داریم. خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.
از این سو قیمت رو خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروزشو هستم و خبرهای تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. هواپیماهای جنگی اسرائیل روزی 23 اکتبر به سراسر غزه از جمله پناهگاه فلسطینیان آسایشته ضربه زدند. این کار پس از اجازه انتقال بخشی از یاری‌های بشردوستانه به قلمرو معاصره شده زیر رهبری حماس صورت گرفت. انتظار می‌رود اسرائیل در پاسخ به حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر به غزه حمله زمینی کند. تانک‌ها و سربازان اسرائیل در سرحد با غزه جمع شدند. تل آویو می‌گوید برای کم کردن خطر به سربازان در مرحله های آینده حمله های هوایی را افزایش داده است. دانیل هاگاری، نظامی بلندپایه اسرائیل، گفت در شبانه روز گذشته 8 حلقه جنگجویان را در لبنان نابود کردند. در جنگ بین اسرائیل و حماس در بیش از 2 هفته اخیر زیاده از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند. مقامات اوکراین روز 23 اکتبر گفتند که روسیه با موشک و هواپیماهای بسرنشیر به چند منطقه اهالی نشین این کشور حمله کرده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی اوکراین، 8 منطقه اهالی نشین در دنیتسک و خرسون، بریسلاف، سومی و ادسا زیر حمله های روسیه ماندند. وزیر کارهای داخلی ایهور کلیمینکا در تلگرام نوشت که در ولایت دنیتسک یک انشاءات مهم آسیب دید. درباره انشاءات و مکان جایگیرشوی آن اطلاع نداد. و افزود روسیه به چند دهه در خرسون و بریسلاف 14 موشک پرتافت، در نتیجه یک کس مجروح شده است. ولی دنیتسک ایهور مروز روز 23 اکتبر گفت تا شبانه روز اخیر در این ولایت شرقی 3 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای اوکراین گفتند 9 هواپیمایی بسرنشین روسیه که زیر بنیادها را در بندر ادسا نشان گرفته بودند صبح 23 اکتبر سرنگون کرده شدند. دادگاه در قزوین روز 23 اکتبر خبرنگاری بخش تاتاری بوشقردی رادیوی آزادی السو کورماشو را به بازداشتگاه موقتی یا سیزو فرستاد. مهلت حبس او را 1 ماه و 17 روز، یعنی تا 5 دکمبر امسال دراز کردند. مرافع به حضور نمایندگان مطبوعات گذشت. السو کورماشو شهروند آمریکا و روسیه بوده، در شهر پراگ میزیست. او روز 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود. روز 2 ایون هنگام بازگشت به چخیه در فرودگاه قزوین دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش مصادره شد. کرمشوه برای اجرا نکردن طلبات در باره قید شهروندی امریکا در نهادهای دخلداری روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برگرداند، ولی او را دوباره 18 اکتبر دستگیر کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته است سیتی بانک کارمندی ازبک خود نازیمه حسینوه را به دلیل یک نوشتهش درباره یهودیان پس از حمله گروه فلسطینی حماس از کار رانده است. حسینوه نوشته است جای تعجب نیست که چرا هیتلر میخواست از همه اشان خلاص شود. نازیمه حسینوه 25 ساله بعد از آن برکنار شد که نوشتهش واکنش های گسترده را در شبکه های اجتماعی به بار آورد. وی نوشته خود را بعد از ترکش در بیمارستان نوار غزه که صدها کشته به جای گذاشت نشر کرد. نماینده سیتی بانک نوشته او را نفرت آور نامید و گفت برانگیختن کینه در بانک آنها قابل قبول نیست. نازیمه حسینوه کالج بروکلین دانشگاه شهر نیویورک آمریکا را ختم کرده 2 سال اخیر در بانک مذکور کار میکرد. باید گفت در سیتی گروپ 250 هزار آدم از کشورهای گوناگون کار میکنند. خودی حسینوه تا حال به قراری برکناریش واکنش نکرده است. در پرابازی های چهارم آسیای مرکزی که روز 22 اکتبر در شهر هنگژوی چین آغاز یافت، دسته منتخب تاجیکستان شرکت دارد. در بازی ها بیش از 3000 ورزشکاری امکانیتشان محدود از 44 کشوری قاره تا روز 28 اکتبر رقابت خواهند کرد. به برنامه بازی ها 22 نمودی ورزش وارد شده است. ورزشکاران معلول برای 566 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. به هیئت ورزشی تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی پارالمپی کشور پرویز بابوشریف رهبری می نماید. در این بازی ها تاجیکستان را 9 ورزشکار از روی 7 نمودی ورزش معرفی می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با افج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه حضور نیروهایش را در خاور میانه افزایش می‌دهد. همزمان با گفته فرماندهان آمریکا، این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استحاله جواب بدهد. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگری جنگ با گروه تندروی حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت همین، آمریکا گفت که به منطقه 3 ماهه الاوگی دفاعی هوایی می فرستد. در این باره لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در تلویزیون ABC صحبت کرد. چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحاله اقدام میکنیم، گفت وزیر دفاع آمریکا. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا که به منطقه سفر کرد گفت تقویت حضور نظامی یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند. ما نمیخواهیم جبهه دوم و یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمیخواهیم نیروهای سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند، ولی اگر چنین شد ما آماده ایم، گفت بلینکن. در جبهه بشری ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینیان کمک فرستاد. اما به قول سند مکین مدیر برنامه جهانی آذوقه، ورود ماشین ها از گذرگاه رفح مصر بسیار سست است. به قول او مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است. بنابر گزارش ها هواپیماهای اسرائیلی روز 23 اکتبر به سراسر غزه از جمله جای هایی که فلسطینیان پناه بردند ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعد از حمله بیرحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیش از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
قدرتی های روسیه روز 20 اکتبر در شهرک کتلنیکی مسکو ده ها نفر را بعد بیرون شدن از نماز جمعه بازداشت کرده به کمیساریت حربی بردند. خبر را یک اشتراکدار برنامه شبکه تلویزیون اولی روسیه محمود حسینوف در شبکه های اجتماعی رسانه ای کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. رهبری جامعه مسلمانان محلی صلوات ایباتولین گفته است نمایندگان مقامات ادبیات دینی و رعایه قاعده های زیر سوختار را تفتیش کردند. به گفته ای او پس از نماز جمعه آدمان را به اوتوبوس ها سوار کرده به کمیساریت حربی بردند و چند ساعت نگه داشتند. آخرین بازداشت شده ساعت 21:30 دقیقه از کمیساریت بیرون شده است. محمود حسینوف گفته است او را به کمیساریت حربی برده از تشخیص طبی گذرانیدند و بعد از آن معلوم شد که سالم است، به نقطه قبولی سربازانی قراردادی در بلشیخ فرستادند. صبح 21 اکتبر با آنها گفته شده است که به جنگ فرستاده می شوند. طبق اطلاع صحیفه بعضا در تلگرام، محمود حسین سال 2014 شناسنامه روسی را در کریم گرفت و به دلیل وضع ناخوب صحتی به خدمت حربی نرفت. درباره بازداشت نمازگزاران در کتلنیکی و بردن آنها به کمیساریت حربی، صحیفه موبیلیزاسیا نواستی در تلگرام نیز خبر داد. حجت های بازداشت شده ها را مصادره کرده آنها را از تشخیص طبی میگذرانند. وکیلان دفاع را به نزد آنها راه نمیدهند و مجبور میکنند که با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند، نوشته است منبع. معلوم نیست که در عملیات روز 20 اکتبر آیا مهاجران تاجیک هم دستگیر و به کمیساریت حربی برده شده اند یا نه. در آغاز ماه اکتبر امسال با ده ها نفری که تازه شهروند روسیه را به دست آورده بودند دعوتنامه حربی دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امروز صحبت داریم با ابل پولیزه، استاد دانشگاه شهری دوبلین ایرلند. جناب پولیزه برای معرفی یک دستورالعملش برای علمان و استادان مکتب های عالی آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده است. شنوندگان گرامی، این صحبت را من نگار فضل الدین پیش می برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устадони донишгохо дар Таджикистан балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
من در اینجا یک چیز را مشاهده کردم که عنوانجویان به فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت می خواهد سطح علم را بالا برد، اما در این مورد انتظاری ها را باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان را اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم را انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази тахсил ва кулан маориф дар Таҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا با دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه به سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
Как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор?
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاهی تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگیشان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
Но с другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات‌های کشور شما مطابقت نمی‌کنند. من همیشه تاکید می‌کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می‌آید و می‌بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می‌توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می‌شوید. شاید شما ملکه‌های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می‌رود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما به تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادیش ضعیفتر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы...
Ин дастурамали шумо аскадом бандхо и боратаст.
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени...
هدف اساسی دستورالعمل من درست به راه ماندن پیشروی در سوهای این و هواسمند گردانیدن پژوهشگران و عنوانجویان می باشد، چون بدون انگیزه علم غیر امکان است. برای موفق شدن در علم کتاب من توصیه های عملی پیشنهاد می کند. خواننده را با معیار و اسلوبی تهیه مقاله علمی شناس کرده و برای نشر آن در مجله های خارجی و غربی رهبلد می کند. نتورینگ یعنی شناسایی با دیگر عالمان داخلی و